Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
من یه دوستی داشتم که یه بار با هم توی یه جمع جدیدی وارد شدیم و وقتی میخواست منو معرفی کنه جایی که بگه این دوست من موناست، یعنی از هویت خود من مایه بذاره، گفتش که بچه ها این دوست منم ببعیه.
یه جمله هست که میگه بعضی گیاخارا میگن که صلح از بشقاب شما شروع میشه، ولی تو تجربه من اینه که واقعا جنگ از بشقاب من شروع میشه. یعنی واقعا اعلان جنگ یک بشقاب گیاهی، یا اینکه اگه توی مثلا مهمونی جایی باشی فقط مثلا برنج و گوجه برداری یا فقط سالاد برداری.
مامانم که خیلی جالب بود، میگفت من نمیدونم تو چه کتابی خوندی، اصلا چه کسی رو تو تاثیر گذاشته که داری خودت رو دستی دستی بدبخت میکنی.
سلام، این 29مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه، تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله به وجود میارن. موضوع این قسمت فاصله ایه که گیاه خاری بین کسی که این شیوه غذایی و اصلا زندگی رو انتخاب کرده با دیگران به وجود میاره. قبل از این که بریم سراغ این قسمت، لازمه که یه چیز رو از قسمت قبل تصحیح کنم. تو قسمت 28م با اسم اسفند 57 چند تا اشتباه بد کردم. گفتم که روز زن در ایران در زمان محمد رضا شاه به جای 8 مارس 17 دی بوده که روز تولد مادر شاهه. کل این جمله غلطه. 17 دی روز کشف حجاب بوده، روز مادر و نه روز زن. 25 آذر بوده. گفتم که برگزاری مراسم برای 8 مارس در زمان شاه ممنوع بوده، که این هم انگار خیلی درست نیست، چون که اینطور که متوجه شدم سازمان ملل 8 مارس رو تازه سال 1975، یعنی 4 سال قبل از انقلاب، به عنوان روز جهانی زن به تقویم خودش اضافه کرده و تو سال 1977، 2 سال قبل از انقلاب ایران، از کشورها خواسته که این روز رو به تعطیل رسمیشون اضافه کنن. یعنی اینکه دعوت کرده از کشورها که این کارو بکنن، اجباری در کار نبوده. توی این مدت خب کم برگزاری مراسم برای 8 مارس تو کشورهای زیادی از جمله ایران مرسوم نبوده. من این اطلاعات رو از چند تا مصاحبه به دست آورده بودم و جستجوی بیشتری نکرده بودم متاسفانه، که چقدر با واقعیت همخوانی داره، که از این بابت واقعا عذرخواهی می‌کنم. و یه اشتباه دیگه اینه که گفتم که عکسایی که از تظاهرات 17 اسفند 1357 میبینیم همه مال هنگام گلستانه، در حالی که نه همه عکس‌ها، که بیشتر عکس‌ها برای هنگام گلستانه و عکاسش هنگام گلستان بوده و اینجوری نیستش که از عکاسان دیگه عکسی از اون روز نباشه. از این بابت هم عذرخواهی میکنم. میرسیم به گیاهخواری که اگه خودمون گیاهخوار نباشیم فکر میکنم که حداقل در اطرافیان دور و نزدیک کسایی رو دیدیم که انتخاب کردن گوشت نخورن یا انتخاب کردن گوشت و دیگر محصولات حیوانی رو استفاده نکنن. به طور کلی به این آدم ها میگیم گیاهخوار. اما گیاهخواری بسته به این که چی رو در سبد مصرفی نگه میداری و چی رو حذف و اضافه میکنی انواع داره. من اینجا با دو دسته از گیاهخواران صحبت کردم، کسایی که فقط گوشت رو از غذای خودشون حذف کردن و همون گیاهخوار یا ویجیتریان بهشون گفته میشه، و کسایی که علاوه بر گوشت لبنیات و تخم مرغ و عسل و سایر محصولات حیوانی رو هم از سبد غذاییشون حذف کردن و در زندگی روزمره هم از محصولات چرم طبیعی و پشم استفاده نمی‌کنن، یا در حالت جدی‌تر تا حد امکان محصولاتی رو هم که برای ساختشون روی حیوانات آزمایش میشن استفاده نمی کنن. مثلا شامپو و رنگ مو و محصولات بهداشتی آرایشی و این حرفا. به این آدم ها ویگن، ویگان یا ویگن گفته میشه. تلفظهای متنوعی تو فارسی داره و یه تلفظ رسمی یا اینکه ترجمه ازش وجود نداره هنوز. من بهش میگم ویگن چون به تلفظ انگلیسی نزدیک تره. دلایل متفاوتی پشت این تصمیم وجود داره. بعضیا گیاهخواری رو سازگارتر با بدن و خلق و خوشون میدونن و انتخابش میکنن. بعضیا در گوشتخواری ظلم در حق حیوانات میبینن. برای بعضیا به این دلیل که صنعت تولید گوشت به محیط زیست آسیب میرسونه. بعضیا هم ترکیبی از این سه تا دلیل رو دارن یا دلایل دیگه ای دارن. اما گیاهخواری با اینکه یه تصمیم شخصیه و به خودت مربوطه فاصله های جدی به وجود میاره. که این آدمایی که من باهاشون صحبت کردم از اون فاصله گفتن، اما تجربهشون تجربه شخصیه و قابل تعمیم به دیگران نیست و نشون دهنده تمام وضعیت‌های این فاصله هم نیست. یعنی ما اینجا خیلی شاید بررسی نمی‌کنیم که دیگه چه مسائلی در گیاهخواری باعث ایجاد فاصله میشه، محدود به همین چند تا روایت. من حدود 3.5 سال که گیاهخوار شده، گوشت مصرف نمی‌کنه، خودشو ویگن هم نمیدونه، یعنی کسی که علاوه بر گوشت سایر محصولات حیوانی رو هم استفاده نمیکنه.
آره، من وقتی که تصمیم گرفتم گیاهخوار شم فکر میکنم 23 سالم بود، الان 3 سال و نیم گذشته. و اینه که آره، من توی خونه گفتم که من میخوام گیاهخوار شم. حالا من مامانم به خاطر اینکه چندین سال قبل یک مدت گیاهخوار بوده، خودش مثلا درک میکرد این قضیه رو و اتفاقا با من همراه شد و غذاهایی رو درست میکرد که اصلا با هم میخوردیم. مثلا همون خورشت ها، مثلا همون خورشت قرمه سبزی، چه میدونم قیمه، ولی خب با قارچ یا مثلا با سویا. ولی مثلا عکس العمل پدرم خب تندتر بود، این که مثلا همین نصیحت ها که مثلا این چه تصمیم مثلا مسخره تو گرفتی، یا این که مثلا یه حرفی هم هست که خیلی همه میزنن، ولی مثلا پدر منم بهم گفت این بود که حالا مثلا با گوش نخوردن تو مثلا چه چیزی تغییر میکنه، حالا همه ایوونا که دارن کشته میشن، حالا چه تو بخوری چه تو نخوری. خب این مثلا در صورتی که اصلا حرف درسته نیست. مثلا خیلی ها که میرن توی فروش مواد مخدر هم مثلا میفتن این حرف رو میزنن، که مثلا میگن که ما نفروشی، مثلا اون از یکی دیگه هم میخره. یا یعنی که مثلا همین نصیحت ها مثلا سر غذا و اینا، مثلا خب از پدر، از سمت پدرم خیلی بوده و کلا مخصوصا توی فامیل خیلی این حس شده که مثلا چرا داری اینطوری غذا میخوری. دلیلی که اون پشتش بوده دلایل زیادی بوده. یکیش اولین چیزش این بوده که خب این حس تو من ایجاد شد که من دوست ندارم که باعث شم مثلا حیوانا کشته شن.
چون اصلا دو تا جوجه کوچولو داشتم من، مامانم اینا رو خریده بود. بعد اینا که بزرگ شده بودن، چون ما حیات داریم توی خونمون، بعد اینا توی حیات آزاد بودن، خودشون شب میرفتن توی خونهشون. حالا ما تو شهر هستیم، ولی خب داشتیم دو تا جوجه کوچولو که بزرگ شده بودن، دو تا خروس شده بودن. بعد اینا مثلا من از دانشگاه می اومدم، بعد می دیدم بودو بودو از اون سر حیات صدای در رو که می شنوم میان دم در، بعد دوباره بودو بودو میان. مثلا چون من اتاقم داشتم تو حیات، چیه زیر پیلوتمون، اونجا درس می خوندم. بعد مثلا می اومدم می دیدم که بعضی وقتا کنار اون در خوابشون برده، منتظر بودن من برسم. و در صورتی که من کلا زیاد توجه خاصی هم بهشون نمی‌کردم، یا مثلا همونطوری بودن واسه خودشون، داشتن تو حیات زندگی می‌کردن، ولی مثلا شاید بهشون دو سه بار غذا داده بودم. بعد این فکر تو من ایجاد شد که بعد هر دفعه که می‌رفتم غذا بخورم، حالا بعضیا میگن که تو عذاب وجدان علکی گرفتی، ولی واقعا عذاب وجدان نبود. مثلا به خودم فکر می‌کردم که خب اینا همونایی هستن که همونایی که من سر سفرم هستم دارم می‌خورم، فرقی با اونایی که تو حیاتمون هستن انقدر مهربونن ندارن. خب این حس اونجا تو من ایجاد شد، ولی خب این باعث نشد که من گیاه خارشم. مثلا گذشت، مثلا بعد خیلی راجع به این متوجه شدم که خب چقدر انواع سرطان ها و انواع بیماری های قلبی ناشی از پروتئین های گوشتی و کلن انواع محصولات حیوانی هستن که ما داریم مصرف میکنیم. مجموعه ای از اینها بوده که تصمیم گرفتم به این که خب من میخوام دیگه گوشت از زندگیم حذف کنم.
مریم از واکنش های دوستان و اطرافیانش هم گفت بعد از این که فهمیدن گیاهخوار شده.
یه واکنشی که خیلی واسه من عجیب بود و واقعا ناراحت کننده بود این بود که مثلا توی اینستاگرام، خب مثلا تا قبلش هیچ کس واسه من عکس کباب یا مثلا خورش نمیفرستاد، ولی بعد از این که من گیاهخوار شدم، مثلا یک سری افراد خاص، اتفاقا دقیقا نزدیکترین دوستان، شروع میکردن هی به فرستادن عکس مثلا جوجه کباب یا مثلا کباب برگ، که این که خب الان دلت نمیخواد، وای الان مثلا اینو میبینی چه احساسی پیدا میکنی، مثلا دلت میسوزه واسه اون حیوانه که کشته شده، یا مثلا حواسشو میکنی میخوای بخوری مثلا. خب این خیلی حس بدی توی تو ایجاد میکنه که تا نمیدونی چه عکس العملی اصلا باید نشون بدی، الان باید عصبانی بشی، الان باید ناراحت شی، باید بخندی، اصلا باید چی بگی. یا مثلا جوک های مسخره، مثلا توی مثلا تلگرام، واتساپ، مثلا دوستان مثلا واسه من جوک میفرستادن، یه جوک خیلی که مثلا راجع به گیاهخواری، آره مثلا گیاهخوارا چی کار، مثلا یه جوک مثلا مثل اینکه آره گیاهخوارا چی کار میکنن، مثلا فقط علف میخورن یا مثلا فقط سالاد میخورن. در صورتی که خب مثلا واقعا اینطوری نیستش که یه نفر گیاهخوار میشه فقط سالاد بخوره یا فقط سبزیجات بخوره، یعنی سبزیجات خام منظورم، حالا اون که واسه خام گیاهخواریه. بعد یا یه سری چیزای مثلا خیلی عجیب تر، که مثلا من خودم قبل از اینکه گیاهخوار بشم مثلا فکر نمی‌کردم مثلا اینقدر بخواد تغییر ایجاد کنه توی برخورد بقیه. مثلا من یه سری اکیپ دوستهایی داشتم که با هم میرفتیم بیرون، بعد یه مدتی مثلا به خاطر کنکور ارشدم و اینا خب فاصله افتاده بود که من نمیتونستم مثلا باهاشون برم بیرون اینا. بعد از اون دقیقا من گیاهخوار شدم، یعنی ما خیلی صمیمی بودیم. بعد مثلا چند بار به نوعهای مختلف مثلا متوجه شدم که خب چون همش منتظر بودم مثلا من کنکورم بدم، وقتم آزاد بشه، دوباره مثلا به جمعشون بپیوندم، ولی مثلا متوجه شدم چون گیاهخوار شدم بهم نمیگن باهاشون برم بیرون. و جالبه مثلا یه بار دیدمشون، مثلا یه سری از دوستام دیدم، مثلا گفتم که این دفعه دارین میرین بگیم منم بیام و اینا. بعد یکیشون خیلی مستقیم برگشت گفت ما جایی نمیدیم که غذای وگن داشته باشه. خب مثلا خیلی موندم، یعنی اینکه مثلا ما با تو نمیگیم بیای. من اون موقع فکری که تو ذهنم به وجود اومد این بود که خب اولا که این مسئله منه که خودم میدونم که وقتی یه جایی میرم انتخابا محدوده، و دوم این که مثلا خب چی میشه مثلا یه بارم به خاطر من یه جایی بریم که مثلا من انتخابام بیشتر باشه. ولی خب مثلا همین رفتار خیلی ناراحت کننده است، و اونو واقعا هم دیگه بهم نگفتن که من باهاشون برم بیرون. مثلا من شاید مثلا من بخوام بیام باهاتون چه میدونم قارچ سوخاری بخورم، سیب زمینی سرخ کرده بخورم. مثلا من مشکلی ندارم با این قضیه، خودم انتخاب کردم که چطوری میخوام زندگی کنم، ولی دیگران خیلی راحت مثلا تو رو حذف میکنن از جمعشون، یا مثلا میبینی مثلا توی سری مهمونی ها دعوت نمیشی. خب این خیلی عجیبه برای آدم. یا یعنی اینکه مثلا توی مهمونی دعوت میشی، بعد خب اونا میتونن که تو اصلا گوشت نمیخوری، بعد یه سری غذای درست میکنن که یعنی تو هیچ جوره نمیتونی بخوری. مثلا پیتزا، مثلا من یه بار یادم رفته بودم مهمونی، بعد مثلا پیتزای گوشت درست کرده، خب مثلا من چیه اینو بخورم؟ یعنی اصلا هیچ جوره نمیتونستم بخورمش. بعد گفتم من نمیخورم و مرسی و ممنون و اینا، که بعد حالا اصرار که نه حتما بخور، مثلا همین یه بار چیزی نمیشه. خب همینم هم خیلی عجیبه که یعنی چی مثلا یه بار چیزی نمیشه؟ مثلا من خب نمیخورم، من که نمیتونم هر مهمونی میرم بگم خب اینجا میخورم اونجا میخورم به اون بهونه میخورم. وقتی یه نفر تصمیم گرفته که نمیخواد بخوره، یعنی که نمیخواد بخوره. یه حرفی که خیلی میزنن اینه که دخترم مگه گیاهخوار میشه؟ تو چند روز دیگه میخوای بچه دارشی، بنیت ضعیف میشه، اصلا نمیتونی، اصلا چطوری اصلا میتونی، اصلا تو مادرشی؟ خب این خیلی مسخره است. اصلا اولا که خب اصلا به شما چه ربطی داره؟ دوما این که کی گفت اصلا من میخوام بچه دارشم؟ من ازدواجم نکردم. سوما این که این همه زن گیاهخوار تو دنیا، یعنی درصد زیادی از مردم دنیا گیاهخوارن و درصد زیادی از اونا هم خانوم هستن و درصد زیادیشون هم دوباره بچه دار شدن. آیا همشون مشکل پیدا کردن؟
مریم توی این 3.5 سال اون وسط، مثلا 1.5 سال که از گیاهخواریش میگذشته، برای 2-3 ماه مجبور بوده که گوشت بخوره و اون زمان 2-3 ماه هم فشارهای زیادی رو تحمل کرده.
دقیقا من به نظر فاصله که میتونم بگم از همه بیشتر احساسش کردم اینه که من وقتی گیاهخوار شدم، حالا شاید برای بقیه اینطور نبوده باشه، شاید هم بوده باشه، ولی برای من دقیقا اینطور بود که من وقتی گیاهخوار شدم همه به هم گفتن که تو الان جوگیر شدی، دوباره یه سال دیگه میذاریش کنار، یا اینکه ما تو رو میشناسیم و حالا مثلا نمیدونم اونا چه جوگیری از من دیده بودن که این حرفو زده بودن، ولی همه این حرف رو می زدم. بعد من به یه سری دلایلی بعد از 1.5 سال نتونستم گیاهخواری رو ادامه بدم و اونم باز به مدت کمی، یعنی مثلا شاید دو سه ماه توی این 3 سال بعد از 1.5 سال من مجبور شده بودم گوشت بخورم و اون هم خیلی کم، یعنی مثلا شاید بگم توی اون 2-3 ماه مثلا شاید 4-5 بار. ولی خب دیگه حالا من نظر خودم گیاهخوار به حساب نمی اومدم دیگه قطعا. ولی خب نمیتونستم اون مدت نه به دوستهایی که دارم و گیاهخوار نیستن بگم، دقیقا به خاطر همین عکس العمل. میدونستم که ازشون میشنوم که دیدی مثلا ما به تو گفتیم، دیدی که آخر نتونستی، ول کن بابا و فلان و اینا. و از اون طرف هم به دوستایی که داشتم و مثلا ویجیتریان یا وگن بودن که مثلا یه طور اینطوری نگاه میشد با آدم که چون مثلا یکی دو بار من گفتم این عکس العمل رو دیدم که هیچی، مثلا دیگه تو گوشتخوار شدی رفت، یا مثلا یه طور قضاوت این که مثلا خب چرا ادامه ندادی. و مثلا حتی من از خانواده هم پنهان میکردم چی میخورم چی نمیخورم تا این مدتی، چون یا نصیحت بود یا این که حرفای عجیب غریب، همین حرفایی که من میگم و اینا. به خاطر عادت غذایی نه، یعنی که مثلا به خاطر اینکه بگم که مثلا این دوستم گوشت میخوره من باش دوست نباشم، نه. ولی خب چرا اینطوری شده که مثلا بگم، یعنی اتفاقی مثلا توی جمع گیاهخواری قرار بگیرم و یک سری دوست پیدا کنم، ولی از اون طرفش بخوام کسی رو برای این موضوع کنار بذارم، نه. ولی یه سری افراد کنار گذاشته شدن برای اینکه من متوجه شدم که نه به خاطر گیاهخواری، بلکه به خاطر اینکه این چه دوستیه، یا مثلا من چرا باید با آدمی در ارتباط باشم که کوچکترین چیز رو در تو قضاوت میکنه و هیچ پذیرشی نداره نسبت به اینکه تو یه آدم منحصر به فردی هستی و میتونه زیر سوال ببرتت. یعنی در واقع از نظر شخصیتی من احساس کردم که این دوستی نیست که من دلم بخواد اصلا باهاش دوست باشم، حس بدی به من میده. یعنی این موضوع شاید اگه برای چیز دیگه‌ای هم بود دوباره همین حس رو به من میداد. مثلا میگم مثلا چه میدونم طلاق یا هر چیز دیگه باز هم همین حس رو به هم میداد، یعنی در واقع به خاطر قضاوت. آره.
از مریم پرسیدم در اطرافیانش اون آدمی که برخورد درست و حمایتگرانه کرده چطوری بوده برخوردش؟
اولین کسی که مثلا انتظار نداشتم دوستم نبود. اولین کسی که اصلا ازش انتظار نداشتم و واقعا حس خوبی بهم داد عموم بود. من خونه مادر بزرگم بودم، بعد فکر میکنم که غذای مرغ سرخ کرده داشتن با سیب زمینی کنارش. بعد منم بر خودم داشتم، من خیلی بادمجون دوست دارم، داشتم بر خودم بادمجون سرخ میکردم و سیب زمینی و گوجه و اینا. بعد نمیدونم بابام بود یا مادر بزرگم بود که داشت نصیحت هم میکرد که آره این چیه تو داری میخوری و فلان، بیا با ما غذا بخور و این چیزا. حالا کلا مثلا من بودم و پدرم و مادر بزرگم و عموم، ما چهار نفر یعنی بودیم اون روز اونجا. بعد عموم برخوردش این بود که نه اتفاقا خیلی خوبه، اتفاقا منم یه مدت تو فکرش بودم، من یه مدت اینطوری غذا میخوردم مثلا. بعد شروع کرد از مزیت‌هاش گفت، اما اونجا خیلی حس دلگرمی به هم دست داد. بعد نشست بعدش با من صحبت کرد که مثلا آره مثلا میتونی اینا رو هم بخوری، مثلا میتونی غذا رو اونطوری درست کنی و اینا. این خیلی حس خوبی واسه من داشت. یا یک دوست دیگه هم که یک دوست صمیمیمه، مثلا این یک بار توی حرفاش بهم گفتش که اصلا همین که تو تصمیم گرفتی گیاهخوارشی مثلا نشون دهنده اینه که تو داری فکر میکنی. خودش اصلا گیاهخوار نبود، بر همین این واکنش ها از سمت این افراد خیلی دلگرم کننده تره که گفتش که همین که تو تصمیم گرفتی گیاهخوارشی نشونه ای از اینه که تو داری فکر میکنی به مسائل مختلف زندگی و در نهایت وقتی به تصمیم میرسی خیلی چیز مثبتیه. و مخصوصا مادرم که با هم همراه شد، اون هم خیلی دلگرمی بزرگی بود.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
مونا و یاشار هم کسایی هستن که از یه جایی تصمیم گرفتن که گیاهخوار و دقیق‌تر ویگن بشن. شروع آشناییشون هم از همین شباهت بوده.
واکنش ها اولش که اینجوریه که جدی نمیگیرن، یعنی میگن که بابا این یه جوی گرفته، حالا یه مدت مثلا گیاهخواری میکنه ول میکنه. یعنی تصور این که گوشت حذف بشه، گوشت لذیذی که همه به خاطر لذتش واقعا دارن میخورن، یه مقداری سخته برای بقیه. خب اولش واکنش اول اونه که اوکی بابا باشه گیاهخوار شو، یعنی اینجوری هم که این یه هفته گیاهخواری میکنه ول میکنه. بعد که میبینن ادامه پیدا کرد، مثلا یه هفته شد دو هفته، دو هفته شد یه ماه، یه ماه شد دو ماه، دیگه نگران میشن کم کم که تو دوچار کمبود میشی.
برای من این شکلی بود که هیچ وقت گیاهخواری یا موضوعات مربوط به گیاهخواری توجهمو جلب نکرده بود. خیلی عجیبه که اینجوری بوده، ولی آدم بی توجهی بودم به حیوانات و اینکه چی میخورم کلا. تا اینکه من یه روز یه پوستر دیدم تو صفحه یکی از گرافیست‌های ایرانی که یک تصویری بود که چنگالی بود که فرو رفته بود توی پهلوی یه گاو و حالا گاو جون داده بود و پایین یه جمله نوشته بود از گاندی که دقیق دیتیلش رو یادم نمیاد، ولی چیزی شبیه به این که چنگالا بزرگترین سلاح‌های دنیا هن. این خیلی رو من تأثیر عجیبی گذاشت و من یه لحظه فکر کردم تو که هیچ وقت گوش دوست نداری، از بوش بدت میاد، و من همیشه اینطوری بودم که هر چقدرم گوشت خوب پخته میشد بازم اون بوی خون رو حس میکردم، خیلی مشامم قویه. اینجا بود که من فکرم چقدر عجیب، من یکی از همین آدما که حیوانا رو میخورم با اینکه دوست ندارم این بویی رو که به مشامم میرسه. اینجا جایی بود که من وشتریان شدم و تو دوره که وشتریان بودم با علاقه خاصی به مثلا دوغ، ماست یا شیر نداشتم، یعنی اینا همیشه چیزایی بود که به زور میخوردم چون میشنیدم که برای سلامتی خوبه، اگه نخوری تو سن بالا پوکی استخون میگیری، دست و پات میشکنه، پیری سالمی نخواهی داشت. اینا چیزایی بود که من واقعا مثل یک والد سختگیر به خورد خودم میدادم که بخور برای پیریات خوبه، و تنها چیزی که خیلی بهش اعتیاد داشتم و نمیتونستم ترکش کنم پنیر بود که یه 3-4 ماهی هم وشتریان بودم. بعدش یه کتاب خوندم از سون می هوانگ، مرغی که رویای پرواز در سر داشت، این اسم کتاب بود. کتاب کلن داستانیه و اصلا درباره فلسفه یا فلسفه گیاهخواری، حقوق حیوانات و این چیزا نیست، کلا کتاب داستانی. اما تأثیری که این کتاب رو من داشت این بود که تخم مرغ، شیر و کلا حیوانایی که تو مزرعه زندگی میکنن و شاید آرزوشون آزادی باشه، و اینجا جایی بود که من وگان شدم.
از مونا پرسیدم که وقتی تصمیمش رو با والدین در میون گذاشت واکنش اونا چی بود؟ آیا تغییری تو برنامه غذایی خانواده به وجود اومد؟
واکنش مامانم به گیاهخوار شدنم، مامانم یک آدمیه که خیلی آزاداندیشه، یعنی اگر هم در مورد چیزی سوالی براش پیش بیاد میشینه و حرفای منو به عنوان آدمی که در اون باره شروع کرده و یه سری اطلاعات به دست آورده میشنوه، بدون اینکه حالا گارد بگیره یا خوشش نیاد یا بخواد اون بحثا رو به صورت منفی ادامه بده. اما پدرم همچنان مخالفه و نظرش اینه که یک نوع خودکشی بلند مدته، آنی نیست. مامانم به عنوان کسی که یه وقتا توی خونه حالا آشپزی میکرد خیلی این موضوع رو بهش اهمیت میداد، یعنی وقتی میدونست که من نمیخوام که گوشت بخورم به هم صادقانه میگفت، مثلا میگفت این غذا توش گوشت داره یا این غذا توش آب گوشت داره، یعنی با هم این که با هم صادقانه برخورد میکرد خیلی ارزشمند بود. و من مثلا وقتی که حالم بد میشد یا تو دورانی که پریود بودم فشارم میافتاد، بابام همیشه کسی بود که سرزنش رو تو جیبش در می آورد و شروع میکرد.
مونا میگه که خارج از خونه واکنش سایرین منفی بوده.
مثلا یکی از واکنشایی که به من خیلی من اذیت کرد، من پام شکست حدود 1.5 سال پیش، من پام شکست و همه آدم ها بلا استثناء نظرشون این بود که تو پات شکسته چون کمبود کلسیم داری، و هیچ کس قبول نمی کرد که این همه آدم پاشون میشکنه و همه چیز خارن. یا مثال دیگه این که آدم هایی که من آدم شوخی نیستم معمولا، یا آدمی که خیلی با فامیل بخوام صمیمی شم، یعنی این صمیمیت رو بیشتر با دوستام دارم و آدم هایی که خودم انتخاب کردم. یه نمونهش این که شوهر دخترموی من یا برگشت گفت به نظرم آدم های مثل شما بیعقلن. بینه این به نظرم توهین آمیز بود این حرفش، با منه که مثلا یه آدمی که 30 سال من بزرگتره و بخواد این حرفا بزنه، انگار آدم ها رو عصبانی میکرد گیاهخوار بودن. و من نمیدونم، یعنی خیلی دوست دارم بدونم چرا آدم ها عصبانی میشدن از این گیاهخوار بودنه. بعضی هم شاید فکر میکردن که، یعنی این واکنش هم داشتم که این توی دوستان وجود داشت، فکر میکردن من دوست دارم خودم رو خاص متفاوت نشون بدم و بگم من از شما بالاترم. خب وقتی مثلا یه چیزی رو بهم تعارف میکردم و میگفتم نه من اینو نمیخورم، و ازم میپرسیدن که چرا بخور خیلی خوشمزه است، مثلا میگفتم نه من وگانم، یه جوری میشدن انگار که من دارم فخر فروشی میکنم، در حالی که اینطور نبود، این سبک زندگی منه. من با هیچ کس به دلیل گیاه خار بودنم قطع رابطه نکردم، اما گیاه خار شدنم من رو تنها تر کرد. چجوری من تنها تر کرد؟ با واکنشایی که داشتن. میدونید شاید به چشم آدما نیاد، یا کسایی که گوش میدن اینطوری به نظرشون بیاد که وای چقدر حساس، ولی یک موضوع تکرار شونده است و چیزی که تکرار بشه آزاردهنده میشه. گاهی ما فکر میکنیم یه چیزی رو من دارم برای اولین بار به یک آدمی میگم، مثلا یه آدمی که پوشش خاصی داره، بیام بهش بگم چقدر پوششت عجیبه، تا حالا ندیدم کسی اینجوری لباس بپوشه، و یهو خوشش نیاد. میدونی این آدم داره بارها اینو میشنوه، مجبوره به بعضی دربارش توضیح بده یا مجبوره ازش چشم پوشی کنه. گیاهخواری هم به همچین حالتی داره. یک موضوعیه که سریع توی حالا جمع‌ها توجه‌ها رو میگیره و نه یه نفر نه دو نفر، یهو میبینی 6 نفر روبروت وایسادن و دارن بهت میگن از ضررهایی که گیاهخواری داره و میخوان قانعت کنن که تو اشتباه میکنی. من اینو درک نمی کنم و این یه دلیلی میشه که من از آدم ها دور بشم. یا سوالای عجیب غریب، میدونید خیلی عجیب غریب، مثلا اینطوری تو برنجم میخوری؟ بله میخورم. همون آدم بعد از اینکه 3 بار منو دیده، دفعه 4 میپرسه تو برنجم میخوری؟ و این سوالو مثلا هر چند وقت یه بار تکرار میکنه با حالا چیزای دیگه. نونم میخوری؟ سیب زمینی سرخ شده میخوری؟ اصلا چیزای عجیب، چیزایی که گیاه دیگه، من فقط محصولات حیوانی نمیخورم، محصولاتی که از دامداری میاد نمیخورم دیگه. برنج همه میدونن چجوری کشت میشه. یا چیزای عجیب تر از این، میدونی این میوهی که میخوری بهش سم زدن و یه سری حیوان تو پروسه به دست اومدن این مثلا گوجه که تو داری میخوری مردن. یعنی این آدم حتی درک نمیکنه که همه چیز که دست من نیست، من هر آنچه که در کنترل منه دارم مدیریتش میکنم. من نمیتونم برم سر تک تک زمینا بگم سم نزن، من میخوام این گوجه بخورم، من گیاهخوارم، نکنه مثلا یه حشره تو زمینت بمیره.
یاشار هم از برخورد اطرافیان گفت.
مثلا من غذا می بردم سر کار، اوایل خب خیلی اذیت نمی شدم، خوشم هم می اومد. مثلا ازم می پرسیدن خب این چیه که داری می خوری، بهشون توضیح می دادم و اینه فلانه. بعد دیگه دقیقا مثلا تو محل کارم هم اینجوری بود که اونا خیلی جدی نمی گرفتن، یعنی می گفتن که خب این الان جو گرفته، دقیقا همون تفکره. بعد که دیدن ادامه دار شد دیگه کم کم شوخی ها شروع شد. بعد یعنی روزی نبود که من کسی نیاد بالا سر من و تو بشقاب من نگاه نکنه و حتی مثلا یه چیزی چنگالی قاشقی چیزی برداره بزنه تو این بشقاب من که ببینه این چیه که دارم میخورم، و یه شوخی هم بکنه و تو هم که مثلا هر روز داری از این آتشقالا میخوری و بذاره بره. بعد دیگه حدود مثلا دو سالی فکر میکنم من توی اون محل کارم اینجوری هم بود که ما اقماری بودیم، یعنی دو هفته اونجا ما کلن بودیم زندگی میکردیم، یعنی شب میرفتم توی اتاق که یه کانکسی بود، خودم اونجا همونجا آشپزی میکردم، یعنی صبحم باز مثلا همون آدمایی که یعنی مثل پادگان بود، یعنی با یه سری آدم خاص مثلا با 200-300 نفر آدم دو هفته تماما با اونا وقت میگذروندیم. بعد دیگه اینجوری بود که غذای منو میخوردن، خوششون هم میومد، ولی مثلا مسخره هم میکردن که تو اینا رو تو آخرش میمیری، تو مثلا انقدر لوبیا میخوری دیگه آخرش تبدیل به لوبیا میشه خودت، یا اینا چیه میخوری بابا، عجب چیز آشغالیه. بعد خودشون هم میخوردن. خیلی وقتا مثلا یه سری چیزا من درست میکردم که شاید مثلا به خودم هم نمیرسید نهایتا، همه میخوردن ازش و خب خیلی هم به به چهچه میگفتن، خب آشپزی من خوبه و اونجا هم که بودم فکر کنم خیلی بهتر شد، چون خیلی سعی میکردم که غذاهای متنوع درست کنم، که هم از این جهت که یه حالت دلسوزی همه دارن که چون تو گوشت نمیخوری آخه مثلا این غذایی که میخوری خب خیلی بده، که ببینن نه مثلا من خیلی غذای متنوعی میخورم. یا تصور همه اینه که گیاهخواری یعنی دقیقا گیاه بخوری، سبزی بخوری، سالاد بخوری، یا همین سوالایی که میکنن برنجم مگه میخوری، نونم مگه میخوری، این نونه ها داری میخوری، خب نونه من چی داره تو گوشت داره، شیر داره، چی داره توش، برنج داری میخوری یا شار فلان. برات خب من اولش شروع کردم یه ذره حالت رژیمم گرفتم که وزن کم کنم، یعنی بهونه ای شد که چند ماهی که گیاهخواری کردم بهونه شد که رژیم خوبی هم بگیرم، که فکر کنم 17-18 کیلو هم وزن کم کردم، که همین قضیه هم از روی یه سری آدم خیلی تأثیر خوبم گذاشت، یعنی اینجوری بودن که بارکلا، با اینکه تأثیر گیاهخواری نبود و ربطی به گیاهخواری نداشت، من فقط صرفا رژیم گرفته بودم، یعنی الانم دقیقا 20 کیلو دوباره وزنم اضافه شده با همین گیاهخواری، ولی خب تصور همه این بود که من با گیاهخواری لاغر شدم، برای همین خب روی سریا تاثیر خوب گذاشت، مثلا اینجوری بود که آفرین تو گیاهخوار شدی، مثلا می اومدن پیش من رژیم بگیرن که خب تو گیاهخواری مثلا به ما هم رژیم بده، ولی خب یه سری هم کلا از بیخ با این قضیه مشکل داشتن، یعنی طرف می اومد میگفت حرفای همیشگی دیگه که بدون گوش نمیشه، حیونا هم همدیگه رو میخورن، که میگفتن خب حیوانا خیلی کار دیگه هم میکنن، چرا فقط همون حیوانا همدیگر میخورن رو میبینی، اگه اینجوریه مثلا خب ما هم باید مثل حیوانا لخ بگردیم، همون کاری که اونا میکنن رو بکنیم، بریم بالا درخت زندگی کنیم، اگه اینا رو قبول میکنین اوکی مثلا گوشتم بخوریم. ولی خب اونجایی که حالا میگم به نفعشونه میگن حیوانا، ولی بقیه جاها میگن نه ما آدمیم. شوخی ها خیلی تکراری میشه از یه جایی به بعد، اولش بر خود آدمم آره خنده داره، ولی دیگه یه سری شوخی ها الان مثلا 4-5 سال که این شوخی ها هست، یعنی تقریبا شاید دو روز یه بار بالاخره یکی این شوخی رو باید میکنه، مثلا یا مهمونی که میری برگرده مثلا طرفه این گوشتاش گیاهیه ها، یا مثلا این گاوه فقط گیاه خورده، یا این مرغه فقط از گیاه تغذیه کرده بخور، اینا گیاهیه. اولاش میخندی ولی دیگه بعد مثلا دو سال سه سال یه ذره زجرآور میشه، بعد خب اینجوریه که تو میدونی پشت این قضیه چیه و خب اونا رو میبینی، بعد این قضیه بعد عذاب‌آوره، بعد میان با این قضیه شوخی میکنن باهات، به غیر از اینکه تکراری داره میشه اینجوری که با چیزی دارن شوخی میکنن که از نظر تو خیلی بده، از نظر تو یه جورای جنایته، بعد میان این شوخی رو باهات میکنن، خیلی زننده میشه و خب میگم واقعا اذیت کننده است. توی فامیل خیلی این قضیه مطرح میشه که اینا گیاهیه، این گوشتا گیاهیه، یا این مرغا فقط گیاه خوردن، این گاوا فقط گیاه خوردن. توی دوست و رفیقام خیلی مثلا اینجوری مطرح میشه که برای شوخی های بدتره دیگه، مثلا بخور مثلا تو گاوی مثلا بخور از این علف ها بخور، یا مثلا یا شعر مثلا رفته چرا کنه فلان کنه. حالا میگن اینا شوخی هایی که خب منم باشون شوخی میکنم، ولی خب دقیقا مثلا هم چیزی که مونا گفت یه حالت خیلی تکراری میشه، یعنی شاید در مورد چیزای دیگه با من شوخی کنن انقدر ناراحت نشن که راجع به این قضیه با من شوخی میکنه، و میدوننن که من ناراحت میشم، ولی خب شوخی ها ادامه داره دیگه، چون میخندن ادامه داره. یعنی دقیقا این تصور که فقط مثلا گیاهخوارا سالاد میخورن هم هست دیگه. مثلا با کسی بخوای بری یه رستورانی که حالا اون بخواد پیشنهاد بده، مثلا اولین چیزی که میگه میگه بریم فلان رستوران سالاد خوبی داره، و خب من هم میگم خب من اصلا سالاد نمیخورم، دوست ندارم سالاد بخورم. یه کافه‌ای هست توی تهران که توی پیجش اصلا زده که منوی گیاهی، و ما یه بار نزدیکی اونجا بودیم گفتیم زنگ بزنیم ببینیم که منوی وگان زده، منوی وگان که این منوی وگان که میگن چیه. تماس گرفتیم که خب غذای وگان چی دارید، و گفتن فکر کنم 10-15 مدل سالاد به ما گفت اسمشو، و ما اصلا نمیخوریم تو خونه. شاید الان جدیدن سر این که خب یه ذره سالم تر غذا بخوریم سالاد هم اضافه کردیم، میوه میخوریم زیاد میخوریم ولی سالاد خیلی کم میخوریم. گفتیم خب سالاد اگه بخوام بخورم که قطعا تو خونه میخورم، هیچ وقت من بخوام برم حال کنم بیرون توی رستوران غذا بخورم هیچ وقت برای سالاد واقعا پول نمیدم سالاد بخورم، سالادی که اصلا نه دوست دارم نه هیچ لذتی هم بهم نمیده. ولی خب آره، یعنی اکثر حتی فکر کنم مهمونی ها و اینا هم خیلی اینجوری هم که شاید به خاطر من سالاد درست کنن، یعنی و زیادم درست کنن، انقدر سالاد درست کنن که بگن ما بر تو مثلا سالاد درست کردیم. البته یه بحث دیگه ای هم که هست دقیقا اون تصور اشتباهیه که هست، یعنی اولا یه تصوری هستش که خیلی ها چرا نمیدونن گیاهخواری چیه. خب گیاهخواری حالا اسمشو میگیم گیاهخواری، ولی این چیزی که ما انتخاب کردیم مثلا وگانیسمه، یه ذره نمیشه اصلا اسم گیاهخواری رو روش گذاشون. خب گیاهخواری صرفا فقط به خورد و خوراک میپردازه، گیاهخواری این در نظر میگیرن که تو غذای سالم میخوری، یعنی بر همینم هی ازت میپرسن مثلا برنج میخوری، مگه برنج میخوری، مگه نون میخوری، چون تصورشون اینه که تو که گیاهخواری غذای سالم داری میخوری، یا مثلا چیزای ارگانیک، مثلا با چیزای ارگانیک اشتباه میگیرن، میگن فروشگاهی میشناسی که چیزای ارگانیک داشته باشه، میگم خب نه من اصلا خیلی اعتقادی هم به قضیه ارگانیک و اینا ندارم، مثلا غذایی هم که میخوری مثلا ارگانیک نیست از بیخ، ولی خب تصورش اینه که تو صرفا فقط میخوای سالم غذا بخوری، یعنی خب میگن که خب برنج پس سالم نیست یا فلان چیز سالم نیست، چی سالمه؟ مثلا سالاد سالمه.
فاصله که بین گیاهخواران دیگران وجود داره محدود به ایران نیست، بالاخره شکاف در عادت چند صد ساله و بلکه چند هزار ساله است. یه جایی میخونم که این فاصله بین کسایی که به دلیل رعایت حقوق حیوانات به گیاهخواری رو میارن با بقیه بیشتره تا کسایی که به دلایل دیگه گیاهخواری رو انتخاب میکنن.
یعنی اگه مثلا جایی بگی که من مشکل قلبی دارم دکتر بهم گفته گوشت نخور، اینو قبول میکنم و هیچ کس هم بحث باد نمیکنه یا نمیگه اون دکتر چقدر دکتر بدیه، خیلی هم تعریف میکنم میگن آفرین چه دکتر خوبی راست میگه مثلا گوشت بده، مثلا ما هم باید گوشت رو کم کنیم. ولی اگه بگی که گیاهخواری، خب چرا گیاهخواری؟ میخوای سالم بخوری؟ نه، چون حقوق حیوانات برام مهمه. هم دقیقا این تصور دارن که تو خودتو مثلا از اونا برتر میبینی، تو میخوای مثلا اعتقادتو به من فلان کنی. بابا مثلا حرفی نزدم، چی کار به تو دارم، من خودم نمیخوام بخورم، یا تو داری مثلا فلان، یعنی میگی که گوشت فلان، ما داریم جنایت میکنیم. بابا واقعا هم حرف نمیزنی، ولی یعنی اونا انگار حرصشون میگیره تو نمیخوری گوشت. خب بابا چه فرقی میکنه دلیل من چیه؟ نمیخوام بخورم، دوست ندارم اصلا این گوشت رو بخورم، اصلا بدم میاد. و واقعا آدم بعد این مدت بعدش میاد، یعنی همه مثلا میگن تو دلت نمیخواد گوشت بخوری، میگم نه واقعا دلم نمیخواد، یعنی حتی تصور این که گوشت بخورم یا یک چیزی قاشقی آغشته به آب گوشت باشه من بذارم دهنم برام تهوع آوره، چون که اولا اونو دیدم، چیزایی رو دیدم که خب نباید میدیدم ولی خب دیدم، و اینکه بعد یه مدت که نمیخوری بدت میاد دیگه، واقعا بوشم که بهت میخوره بدت میاد از گوشت.
فهم کنم دلیلش اینه که گیاهخواری یک چیزیه که از غرب داره میاد و اصولا هر چیزی که از غرب بیاد یکم برای بعضی آدم ها اینطوریه که شیکه، با کلاسه.
حتی فکر میکنم همون تو خود غرب هم این قضیه هست که همین تمسخرا و همین نگاهه فکر میکنم هست. حتی مثلا یه سری فیلم میبینیم که یه سری آدم سوسول و مثلا پرفیس و افاده رو نشون میده، فیلم آمریکاییه، همین سیکس ایژوکیشن که توش نشون میداد یه گروهی هن که توی یه مدرسه ای اینا یه ذره مثلا خودشون خیلی بالاتر از بقیه میدونن، کسی رو تحویل نمیگیرن و اینا، بعد یه جایی نشون میده که خب اینا تصمیم گرفتن که وگان بشن و به یه حالت خیلی مسخره آمیزی هم اینو نشون میده، یعنی مثلا دختره میاد میبینه دست دوستش یه ساندویچه میزنه زیرش، میگه مگه ما قرار نبود مثلا وگان باشیم، تو چرا داری اینو میخوری؟ یه ذره این تصورات کلا فکر می‌کنم همه جای دنیا هست که مثلا آره این شیکه مثلا وگان بودن شیکه، ولی خب واقعا بحث اکثریت گیاهخوارا اصلا بحث برتری و اینا نیست، یعنی خیلی‌ها میدونن که با گوش نخوردن هم واقعا مشکلاتی که در دنیا هست یا بی‌عدالتی‌هایی که میشه راجع به حیوانات با نخوردن گوشت و نخوردن شیر و مثلا لبنیات و تخم مرغ و اینا واقعا حل نمیشه، یعنی خیلی جزئیه این قضیه، ولی خب همه فکر میکنن که مثلا گیاهخوارا تصورشون اینه که خب کسی که گوش میخوره داره جنایت میکنه، کسی که نمیخوره یعنی ما که نمیخوریم ما پس خیلی پاکیم و خیلی فلانیم و، ولی خب اکثریت اینجوری هم که اتفاقا چون خیلی وسواس زیاد میشه به مرور راجع به این قضیه و تو خیلی هی میری میخونی بعد میبینی که بابا اصلا نمیتونی به جایی برسی که آسیب تو صفر کنی نسبت به حیوانات، بعد میبینی وای اصلا کجای قضیه ای، تو با اینکه گوش نمیخوری، نمیدونم زباله تولید نمیکنی، داری سعی میکنی مثلا کمترین آسیبو داشته باشی، ولی باز هم اصلا فرسنگ ها فاصله داری با اون زندگی اون چیزی که حالا توی ذهنته. دقیقا مشکل آدم ها اونجایی با ما شروع میشه که ما بحث حیوانات رو پیش میکشیم. حالا دو جور برخورد هست، یا واقعا طرف از این که تو داری حقیقت رو بهش میگی مثلا عذاب وجدان میگیره، خیلی جبهه میگیره، یا اینکه کلان از بیخ اینجوریه که خیلی هم دید مذهبی دارن، مثلا میگن که خدا اینو آفریده که ما بخوریم، بر همین دوچار مشکل میشن با این سبک زندگی، وگرنه اگه میگم صرف مثلا بگی که فقط بر سلامتیه و خب گوشت نمیخورم ولی شیر و لبنیات میخورم، فکر میکنم کسی مشکل نداشته باشه با این قضیه.
یه جای این نگاهه، این واکنش منفی شدیدتر میشه اونجا که میفهمن تو به تست روی حیوانات، به چرم، به پشم و کلا هر چیزی که میاد تو زندگیت فقط دیگه بشقابت نیست، لباسته، نمیدونم آرایشته، میبینن که به اینا هم داری واکنش نشون میدی، به اینا هم توجه میکنی، دوباره یکم این شدیدتر میشه، اینکه خوششون نمیاد بیشتر میشه.
آره وقتی توضیح میدی دقیقا اینجوری فکر میکنن، یعنی ازت سوال میکنن میگن که خب پس خب مثلا فلان چیز چه، مثلا شامپو، فلان شامپو مشکلش چیه؟ تو میای شروع میکنی خیلی علمی بهشون توضیح میدی، میگی این شامپو رو مثلا روی خرگوشا تست میکنن یا این کار میکنن فلان کار میکنن عذاب آور فلانه، بعد یه سری واقعا تحت تاثیر قرار میگیرن، حالا شاید هم نرن کاری هم نکنن و ادامه بدن به همون زندگی خودشون، ولی حداقل قبول میکنن ازت. و خب اینجوری هم که میگن ای بابا مثلا چه کارهایی که این آدم روی زمین نمیکنه. ولی یه سری برعکس بیشتر جبهه میگیرن، مثلا میگن که برو بابا چی داری میگی فلانه، مثلا تو یعنی تو داری میگی که پس ما که مثلا شامپوی معمولی داریم استفاده میکنیم داریم گناه میکنیم، مثلا حیوانا رو داریم میکشیم. بابا من که من دارم علمی دارم به توضیح میدم چرا خودم استفاده نمیکنم، حالا تو هم میخوای قبول کنه میخوای قبول نکن دیگه، مگه مثلا من قسم خوردم که همه رو گیاهخوار کنم؟
یا یه چیز عجیب، من داشتم چند وقت پیش در مورد رنگ مو صحبت میکردم، یکی برگشت توی جمع گفت آخه چقدر قشنگ، یعنی این حیوانا رو موهاشون رو رنگ میکنن ببینن که بهشون میاد یا نه، اگه بهشون بیاد اون رنگ مو رو تولید میکنن برای آدما. یعنی میدونین سری ذهنشون چیزای فانتزی میسازه، چیزای خوشگلی که فقط توی انیمیشن ها میشه دید.
که ما گفتیم که نه، اینا رو میزنن ببینن که پوستشون چجوری میشه، مثلا میکنن تو چش حیوانا ببینن که خب چش حیوانه چه عکس العمل نشون میده، یا مثلا حتی شاید به خوردشون بدن که ببینن اگر کسی مثلا این رنگ مو رو بخوره چه اتفاقی براش میفته.
ببین من اصلا دیگه هیچ کدوم نیستم، من 4 سال گیاهخوار بودم و ویگن بودم چند سال اولش، 2-3 سال اولش بعد گیاهخوار شدم و بعد استاپ کردم و تمام دلایلی که یعنی میتونم بگم 50% این که استاپ کردم آدم ها بودن.
غزاله ساکن کاناداست، چند سال گیاهخوار و ویگن بوده اما الان چند وقتیه که کنار گذاشته.
ببین من کلن بعد از یه دوره که وزن کم کردم توی دهه 20 زندگیم، بعد وزنم استاپ شد و من یه حالت مریضی نسبت به غذا شده بودم، یعنی همش اگر میخوردم عصبانی بودم که چرا انقدر خوردم، اگر نمیخوردم همش گرسنه بودم و عصبانی بودم و یه رابطه مریضی با غذا پیدا کرده بودم که طبق یه تصادفی که یه دکتر مثل حالت مثل طب سنتی چینی رو دیدم، اون به من این روش غذایی رو پیشنهاد کرد که من اولش برام خیلی سنگین بود، چون مثلا من عاشق ماست بودم، عاشق پنیر بودم و خیلی برام سخت بود که بخوام اینا رو حذف بکنم از زندگیم، ولی به هر حال منو شروع کردم و مثلا به فاصله 3 روز انقدر حالم خوب شد و انقدر حس خوبی داشتم که اصلا حالت پرواز داشتم، یعنی اصلا دیگه کاملا با جون و دل ادامه دادم به این روش زندگی و هی سفت و سخت‌تر شدم. و یکی از اشتباهایی که فکر میکنم من تو اون دوره کردم اینه که به خاطر اینکه حالم خیلی خوب بود هی خواستم این حال خوبم رو با بقیه شریک بشم و بقیه هم بتونن مثلا چجوری بگم یه الگویی بشن برای بقیه که بقیه هم یاد بگیرن و بتونن استفاده بکنن، که فکر میکنم اشتباه شد، چون به خاطر اینکه به آدما اجازه دادم که شروع کنن تو حریم خصوصی من، تو حریم تو نوع لایف زندگی من بخوان نظر بدن و خیلی باز کردم همه چی رو برای همه.
غزاله اینطور که میگه تو کانادا تو حلقه دوستای ایرانیش خیلی باش شوخی میشده و مسخرش میکردن،
بدون اینکه من اصلا بخوام توضیحی بدم، بدون اینکه من اصلا بخوام بگم من گیاهخوارم، به محض اینکه من فقط مثلا یه صحبتی با گارسون دارم که غذای گیاهخوارتون چیه، یا اینکه اصلا اون صحبتم حذف بکنی، من غذای گیاهخواری میاد جلوم رو میز گذاشته میشه، یا حالا توی مهمونی یا حالا توی رستوران، نمیدونم چرا همه یه حالت دفاعی به خودشون میگرفتن، انگار که همه میخواستن خودشونو توجیه کنن که نه تو داری اشتباه میکنی ما داریم درست میگیم. توجیهشون بود که بشر مثلا از اول اینطوری بوده و ما نمیدونم، توضیحات علمی یه سری داشتن، یه سری توضیحات، یه سری جوک میکردن، یه سری نمیدونم این غذا غذای گوسفنده. من آدمای دور و برم بودن که آدمای قشر باسواد و قشر فرهیخته جامعه بودن و مثلا پیاده روی با هم میرفتیم یا تو خیابون بودیم به گلدونا اشاره میکردن به من و میگفتن غذا غذا، یعنی یه حالت خیلی تمسخری این قضیه یه جوکی شده بود تو همه دوستا به من، یعنی جوری شده بود که من شروع کردم جلوی دیگران گوش خوردن فقط برای اینکه اینا رو ساکت کنم و دست از سر من بردارن، که البته خب یه جاهایش هم ضعف خودمه، میتونستم اصلا برام مهم نباشه و به کارم ادامه بدم، ولی انقدر شدت این قضیه زیاد بود که دیگه از یه جایی میگه بابا میخوام برم مهمونی، نمیخوام بحث گیاهخواری باشه، میخوام زندگیمو بکنم، میخوام معاشرت بکنم. برای همون اول بحثم گفتم که شاید اشتباه خودم بود که با آدم ها گفتم، شاید اگر خیلی زیرپوستی این قضیه رو انجام میدادم و کسی نمیفهمید شاید راحت تر بود زندگیم، که ولی خب چرا من باید مخفی کنم و چرا تو جامعه مثلا غیر ایرانی من این مشکل نداشتم هیچ وقت، ولی تو جامعه ایرانی حالا یه سری از سر دلسوزی، مثلا مامان من گوشتو میکرد زیر برنج که من نبینم، یا مثلا آب مرغو درست میکرد میگفت نه آب سبزیجات، دلش میسوخ میگفت نه مثلا نه مامان این جون این هیچی توش نیست و بخور، و اثر دلسوزی بود. یه سری هم اثر اون حالت دفاعی که فکر میکردن که کارو من دارم با این کار روش زندگی اونا رو زیر سوال میبرم و اونا دارن اشتباه میکنن، بر هم یه حالت حمله و تهاجمی به زندگی من داشتن. مامانم بشه مثلا، من خواهرم هم گیاهخواره و الان اون خیلی طولانی تر داره این کارو میکنه، نزدیک 13-14 ساله که اونم مثل من وسطش آن و آف داشته و یه جاهایی خورده دوباره و یعنی یکم توی خانواده این قضیه جا افتاده تره، ولی خب بحث ما بحث حقوق حیوانات و بحث این چیزا نبود که گیاهخوار شدیم، بحث ما بحث این بود که اولا راحت تر بودیم با این قضیه، یعنی حال بهتری داشتیم، بر همین خیلی بحثی با دیگران نشیم که بخوایم حالا هی نداریم، یعنی که بخوایم هی بگیم آره حیوونا اینطوری یا اونطوری، چرا مثلا تو سگ داری یا گربه داری ولی داری گوشت میخوری، نه بحث ما بحث اینا بحث این بود که این گوشتایی که الان ما داریم میخوریم انقدر همه مسموم و مریضن، انقدر همشون هورمون خوردن که ما نمیخوایم این همه هورمون رو وارد بدنمون بکنیم، که خب مامان بابا دوروریا میفهمیدن، ولی باز به هر حال یه چیزی که باش بزرگ شدن و اصلا واقعا به قول معروف تو کتشون نمیره که تو مثلا شیر نخوری، پس کلسیوم میخوای از کجا بیاری. خلاصه که این اتفاق باعث شدش که من خب خیلی سختم بشه و کم کم شروع کنم یکم شل بشم توی قضیه، به خاطر اینکه مثلا حالا یه ذره این ور که میرم یه ذره بخورم دیگه ولش کن، حالا حوصله ندارم برای فلانی توضیح بدم، بذار حالا امروز بخورم. خلاصه اینجوری شد که کم کم من یکم این پرده بین گیاهخواری و گوشتخواری پاره شد و حالا دلایل دیگه هم بودش که باعث شد که من گیاهخواریمو ادامه ندم، ولی هنوز که هنوزه من یکی از بحثام با آدم ها اینه که هنوز هیچ علمی ثابت نکرده که کدومش بهتره، ما هنوز نمیدونیم گیاهخواری بهتره. من خودم اون موقع که گیاهخوار بودم خب خیلی کتاب میخوندم، خیلی تحقیق میکردم، ولی نمیدونیم واقعا 100% این یه ترند الان اومده واقعا یا اینکه بوده همیشه بشر اصلا باید گیاهخوار می بوده، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم، یا اینکه باید گوشتخوار باشیم. بر همین به انتخاب آدم ها فقط احترام میذاریم. این الان تمام بحث من بود. ببین آدمای دور و برم، این آدمایی که دارم بهت میگم آدمای نزدیکی بودن، برای همین من یه آدمایی بودن که باشون کار میکردم، یه آدمایی بودن که به هر حال آدم دوستای خیلی دور و بر نزدیکم بودن، برای همین آره ناراحت میشدم هر دفعه جدا میشدم، خیلی عصبی بودم، ولی نه جدا نشدم. من حتی یادمه که من تو اون دوره 3 ساله هفته یه روز، یعنی هفته 24 ساعت روزه آبم میگرفتم و برای دیتاکس کردن بدنم. خیلی زندگی سفت و سختی داشتم، ولی تو حتی یادمه تا جایی که یهو اگه یه برنامه پیش میومد که با این آدم باشم، من روزم رو میشکستم، برای اینکه اصلا واقعا تحمل این حجم از فضولی، واقعا اسمشو کنجکاوی نمیذارم، فضولی، دخالت و نظرهای منفی رو نداشتم. و اینکه بشم موضوع مجلس و همه هی بخوان یه چیزی بگن، هی بخندن. میدونی کوچکترین مشکلی که من داشتم، از بدخلقی تا درد تا یه جوش تا هر چیز، پادرد، هر چیزی سری ربط داده میشد به این تو جمع، یا تو حتی تو اتفاقای خصوصی تر، در صورت که خود این آدم ها هزاران مشکل داشتن، معده درد داشتن، سرطان پشت سر گذاشته بودن، خیلی 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 مشکلات بزرگتر از این چیزایی که من اون در اون لحظه داشتم داشتم، ولی باز به خودشون اجازه میدادن که به محض اینکه من یکم حالم بد میشد سریع دو تا چهار تا کنن و دکتر بشن همه. این مشکل رو تو ایران هم خیلی داشتم، همه بدون استثنا دکتر بودن، همه تو این قضیه صاحب سبک بودن و نظر میدادن. یکی از مشکلات، بزرگترین مشکلات دیگه‌ای که داشتم این که غذا یه چیزیه که همه آدما توش تجربه دارن، یعنی چیزی نیستش مثلا ورزش رو یه بخشی انجام میدن یه بخشی نمیدونم هر موضوعی، ولی غذا یه موضوعیه که بلا استثنا هر کسی توش نظر داره و هر کسی فکر میکنه که میدونه، برای همین خیلی دایره حملش و نقطه نظر و صحبت در موردش زیاده. یعنی اگر یه توی جمع 20 نفری هستی، هر 20 نفر رو اون قضیه نظر میدن، ولی خب تو موضوع دیگه اصلا اینطوری نیستش.
از غزاله پرسیدم که ایران که میومد برای سفر اوضاع چطور بود؟
بیشتر من تو ایران مشکلم با اون فرهنگ کلی جامعه بود. تک و توک اونقدر، مثلا میگم خانواده بودن که از سر دلسوزی بودن، دوستا بودن که من خب تک تک میدیدمشون، جمع خیلی نبود، ولی خیلی هم حالت مسخره واقعا نبود توی ایران. ولی مثلا توی فرهنگ عمومی خیلی اذیت می شدم، چون مثلا نبود هیچی، خیلی سخت بود، اگه مثلا شیر بادوم پیدا نمی کردم مثلا تو مغازه ها، میگم باز الان نمیدونم چطوریه، تو رستوران ها اصلا غذا مثلا فوقش سالاد سزار بودش، خیلی کم بود اونجوری، خیلی اذیت اینطوری می شدم. آره مثلا خیلی برام عجیب بودش که مثلا تو مهمونی ها تو ایران یا حتی توی رستوران ها سبزیجات فقط جز تزیین غذا بود، یعنی مثلا دور ظرف چیده می شد که حالا یه کمکی به زیبایی اون مبحث اصلی غذا بکنه که گوشت بود، و خیلی وقتا تزیینات می شد غذای من.
پرسیدم وقتی که گیاهخواری رو ول کرد، آیا دوباره از طرف اطرافیان تحت فشار قرار گرفت که نتونسته گیاهخوار بمونه؟
ببین اون دوره که گیاهخوار بودم خیلی ها به من میگفتن که نمیتونی و استاپ میکنی و نمیشه و ما داستانهای دوروبریاشون رو تعریف میکردم، و من اتفاقا من اینجوری بودم که نه من ادامه میدم و حالا بهتون ثابت میکنم و فلان و اینا، ولی و وقتی که استاپ کردم دیگه گیاهخوار نبودم، خیلی خودم تو خودم احساس شکست و سرخوردگی میکردم که اینا راست میگفتن. نه کسی واقعا بهم نگفت که ما دیدی راست گفتیم، نه همش اتفاقی برام نیفتاد واقعا. میگم همه یه ها دوست شدن با هم دیگه، کسی اصلا هیچ نظری نمیداد، تا اون موقع همه صاحب نظر بودن تا قبلش، ولی به محضی که من دیگه گوشخوار شدم دیگه هیچ کس هیچ نظری رو هیچی به من نداد، ولی خب خودم توی خودم یکم احساس شکست داشتم که اصلا دید اینا راست میگفتن. مثلا
بین دوستایی که مدام قضاوت میکنن و مسخره میکنن چطور میشه موند و باشون کنار اومد؟
اولا که این آدم، دایره دوستام خیلی دایره کوچیکیه، اونقدر حق انتخاب ندارم مثل ایران که بتونم اینو ول کنم برم با یکی دیگه. بعدش هم این که دوستان اینجا یه جورای خانوادتن، یعنی خیلی دیگه تنها میشی اگه بخوای این دایره رو هی تنگ و تنگتر بکنی. و اینکه اون آدما فقط خب دوست من نبودن، دوست پارتنرم هم بودن، دوست خواهرم هم بودن، یعنی یه زنجیریم که همه به هم وصلیم و کندن این زنجیر کلن یه رابطه بزرگی رو به هم میریزه. بر همین و این که من با خب یه سریشونم میگم کار میکردم، ولی به هر حال من رابطم خیلی عوض شده بعد از این دوره باهاشون. به هر حال سردتر شدم، به هر حال اون صمیمیت رو ندارم ناخودآگاه، همه اینا هستش. اینطوری نیست که بگم که من همون هنوز همون غزالم و اونا همون آدما و همون روابط رو داریم، نه، خیلی یه گپی بین دوستی افتاده، ولی شاید اونا اصلا خبر ندارن که من ناراحت شدم، یا خبر ندارن، اصلا نمی‌متوجه این گپ نیستن، ولی من خودم یکم دوری میکنم.
علی سال 1391 گیاهخواری را شروع کرده و سال 1394 هم اینطور که خودش میگه ویگن شده.
نسبت به حقوق حیوانات احساس خوبی نداشتم که حالا مثلا غذایی که میخوردم مصرف میکردم توش با آسیب زدن و آزار حیوانات باشه. بعد خیلی حالت احساسی هم شروع شد، یعنی خیلی سال بود که بهش فکر میکردم، ولی یه بار که برنامه آشپزی دیدم که توش خرچنگ و زنده زنده مثلا توی آب جوش پختن و آماده کردن، دیگه احساس کردم که حالا مثلا من اینو الان دیدم، ولی مثلا اون گاوی، گوسفندی، مرغی که ذبح میشه و حالا تو صف وای میسته تا تو کشتارگاه نوبتش بشه خیلی فرق نمیکنه، فقط من این منظره رو ندیدم و اینکه مثلا من یه چیزی جلو چشم نباشه باعث نمیشه که وجود نداشته باشه. برای همین دیگه اون لحظه خب یه مقدار احساسی شروع کردم، ولی بعد رفتم راجبش بیشتر خوندم، دیدم که نه، خب واقعا اثرات زیست محیطی زیادی همین قضیه داره و خود انواع آزارهایی که خب به حیوانات میرسه چجوری بوده، مصرف آب این صنعت چجوریه. یه خورده که بیشتر خوندم دیدم که نه، خب واقعا یه مبنای علمی هم پشت قضیه هست. من تا اول که شروع کردم خب گفتم من وشتریان بشم، شروع بکنم فعلا فقط گوشت رو حذف بکنم که برام آسان تر باشه، ببینم اصلا پسش برمیام و بتونم تو اکثر جا همچنان خب یه غذایی پیدا کنم، یه خوراکی پیدا کنم که بخره تو اکثر چیزا یا تخم مرغ هست یا لبنیات هست. برای همین اول اونجوری شروع کردم، بعد خیلی سریع گذشت دیگه، یهو دیدم که چند سال شده که من، یعنی اولش هم تو ذهنم بود که روزی به سمت ویگن شدن هم برم، ولی خب فکر میکنم خیلی کار سختی باشه. برای اینکه شروعش بکنم رفتم یه خورده بیشتر راجع به صنایع لبنی خوندم، راجع به دامداری ها خوندم، وضعیت شیر و لبنیات و اینا که خوندم، همون چیزایی که خوندم مصممم که و دیگه از اون روز دیگه نخوردم لبنیات تخم مرغ، یعنی اصلا لازم نشد که 6 ماه آزمایش کنم، یعنی دیگه از اون روز تا الان دیگه ادامه دادم. آره، برای خیلی ها مخصوصا بعد از این که میفهمن که مثلا من ویژیتریان نیستم، ویگن هستم و هیچ محصول حیوانی مصرف نمی کنم، سریع ذهنشون میره سمت خامخاری یا خامگیاهخواری. خیلی ها که این اول تصویر میره تو ذهنشون و براشون توضیح میدم که نه، من مثلا محصولات پخته میخورم، سرخ کردنی میخورم. یه نکته اینه، یه نکته اینه که اصلا کلا خب خیلی دیدی ندارن، یعنی که مثلا فکر میکنن که مثلا فقط یه چیزی مثل سالاد یا مثلا غذاهای خیلی ساده است. خب این توی تجربه‌ای که من خودم داشتم، مثلا خب سر کار هر باری که مثلا رستوران گیاهی غذا می‌گرفتم باعث می‌شد که مثلا افراد غذای جدیدی رو ببینن که مثلا برگر گیاهی هست، لازانیا گیاهی هست، نمیدونم اسپرینگ رول سبزیجات هست، خورش‌های گیاهی هست، مثلا می‌تونستن غذای مختلفی می‌دیدن و باعث بحث می‌شد و باعث صحبت می‌شد، توجه جلب می‌شد و غذای مختلفی می‌دیدن. من خودم خب یه کاری دیگه هم که کرده بودم این بود که برای اینکه خیلی ذهن‌ها کلیشه‌ش اینه که خب مثلا گیاه‌خوار فقط دنبال غذاهای سلامتی و رژیمی و ایناست، من برای اینکه خب این کلیشه خب واقعا در مورد من نبوده، من یعنی اصلا دغدغه سلامتی و رژیم نداشتم براش، برای همین من خب میگشتم تو بین آب نبات ها، شکلات ها، بیسکویت ها، چیزایی که تو شیر خشک و تخم مرغ نداشت و حالا لزوماً رو بسته بندیش ننوشته بود مناسب گیاهخوارم، ولی خب من نگاه میکنم مواد تولید کننده سازندش هیچ نکته ای نداشت که یه گیاهخوار نتونه مصرف کنه، برای همین من اینا رو همیشه تهیه میکنم و دیگه حالا میز من تو شرکت معروف شده و قبل از دوران دورکاری که میز ثابت داشتم میز من مرفوت که خب همیشه آب نباتی بیسکویتی شکلاتی هست و خب هر کسی حوصله میکرد و راجبش مثلا میپرسیدی قضیه چیه، میگفتم مثلا این بیسکویت مثلا خوب بود، مثلا این آب نبات خوب بود، این مثلا هیچ چیز حیوانی توش نداشت، مثلا یه گیاهخوار میتونه این خوراکی ها و حلوله ها رو مثلا داشته باشه.
ازش پرسیدم که غیر از خانواده اطرافیانش چقدر پذیرش داشتن در مورد انتخابی که کرده؟
یه جمله هست که میگه بعضی گیاهخوارا میگن که صلح از بشقاب شما شروع میشه، ولی تو تجربه من اینه که واقعا جنگ از بشقاب من شروع میشه، یعنی واقعا اعلان جنگ یک بشقاب گیاهی، یا اینکه اگه توی مثلا مهمونی جایی باشی فقط مثلا برنج و گوجه برداری یا فقط سالاد برداری، باعث میشه خیلی از آدما توجهشون جلب میشه و شروع میکنن سوال پرسیدن. حالا این سوال و این مکالمه یه بخشش هنر خود منه که چجوری بتونم بحث مدیریت کنم که به جنجال و نمیدونم بحث و کلافگی منجر نشه، بخش زیادیش هم خب واقعا به انعطاف طرف مقابل برمیگرده، یعنی خیلی ها اول با گارد شروع میکنن ولی بعدها مثلا من خیلی زمان محیط کار برام خیلی پیش اومده که اینجوری بوده که مثلا دفعه بعدی مثلا طرف گفتم مثلا من امروز تو منو مثلا فلان غذاش که مثلا گیاهی بود و انتخاب کنم، حالا مثلا لزوما اون غذا ویگن نیست، مثلا ممکن وشتری هم باشه، ولی میبینم که نه تنها اون گارد اولیه رو ندارن بلکه مثلا به من حتی میخوان حس خوبم بدن که مثلا ما هم امروز مثلا غذا گیاهی گرفتیم همراهی کردیم. میخوام بگم یعنی واقعا خیلی اون این که چه جوری اون بحث مدیریت بشه خیلی هنر میخواد، و اینکه آدم واقعا خب بعضی اوقات هم خیلی دیگه تو موده این نیست که راجع بشقاب صحبت کنه، ولی اون صبوری معمولا میارزه که آدم اول یه خورده مثلا چیز بکنه توضیح بده، ولی بعدا میبینی که خیلی اثر خوبی داره و اتفاقا خیلی از آدمایی که اول سر این موضوع خیلی حساسیت به خرج میدن و بلافاصله شروع میکنن که تو که پس پروتئین گیاهی بد نمیرسه، آهن نمیرسه، نمیدونم یعنی مثلا یه جوری که آدم خب با خودش میگه که مثلا یعنی چطور ممکنه فکر نکنی که من حواسم به این چیزا هست دیگه، مثلا من یه آدم بالغم حتما فکر اینا رو کردم برای غذا، ولی اگه آدم میخواد با این دید خب پیش بره که خب به تنش منجر میشه، ولی وقتی صبورانه توضیح میده که با سویا هست، کیموا هست، تو خود گندم هست، تو کره بالون زمینی خود دانه های روغنی، تو همه اینا مثلا پروتئین هست، اینا رو که خورد خورد توضیح میدی برای طرف خیلی اتفاقا میبینه که نه مثلا چیزای متنوعی هست، هم که خود تواصل به این قضیه بوده بهش فکر کردی، معمولا بعدش واکنشا خوبه و بعدش هم همراهی میکنم. ولی خب یه سری شوخی های کلیشه ای همیشه هست دیگه که نمیدونم به خدا گوسفند راضی بوده، به خدا مرغ راضی بوده، نمیدونم از این حرفا، یا مثلا حتی مواردی هست که مثلا با دید دینی وارد میشن، مثلا یه سری میگن که مثلا مگه مثلا توی قرآن نیومده که مثلا هر چیزی که تو آسمون زمین رو استفاده کنیم خودتون رو مثلا از چیزی محروم نکنیم، که خب این یه جواب خیلی ساده داره، مگه مثلا شما مثلا همه گوشت ها رو مگه میخوای همه مثلا گیاه ها رو فرض کنیم مثلا بحث حلال و حرام هم مثلا حلالی که دیندارا باور دارن، مگه همه چیزای حلال و همه دیندارا میخورن؟ خب اونم بخره انتخاب میکنه تو بین اونا چی رو بخوره دیگه، منم تو بین اینها دارم انتخاب میکنم که چی رو بخورم. یا مثلا اونایی که میگن اصلا هدف غایی مثلا اون مرغ یا هدف غایی اون گوسفند یا گاو مثلا این بوده، که خب من واقعا نظر مثلا منطقی نیست که فرض کنیم که یه موجودی هست که هدفش اینه که بیاد توی محیط بسته کوچیکی دائما شکنجه بشه و بهره کشی بشه ازش تا آخرم کشته بشه و مصرف بشه، یعنی به نظر من اینا خب خیلی منطقی نمیاد، ولی معمولا صبورانه که خب بحث میکنم حداکثرش اینه که دو طرف هم قانع نمیکنیم دیگه، ولی معمولا به چیز خاصی که مثلا بگیم نه یا تنش و اینا خوشبختانه برای من منجر نشده. واکنش ها غیر منتظره بوده دیگه، مثلا یه دوستی یه بار مثلا بعد از اینکه فهمید من گیاهخوار شدم و مثلا حقوق حیوانات و اینا برام مهمه گفت تو که به نظر عاقل می اومدی، مثلا خب عجیب بود مثلا آدم یعنی چی واکنش نشون بده، ولی خب مثلا نه باعث فاصله نمیشد چون میدونم که آدما مثلا اولش نسبت به این چیزا گاردن، چون با یه سری کلیشه هایی که از قدیم هم مثلا از من خودم یادم میاد همیشه مثلا تصویری که از آدم که حالا مثلا بحث گیاهخواری و مصرف پیگیری میکنه یا آدمی که خیلی مثلا شدید و افراطی دنبال بحث سلامتیه، و حالا مثلا توی سریال ها و بقیه چیزا همیشه یه یعنی برنامه های تلویزیون قدیم حالا نمیدونم خیلی شاید به گیاهخواری هم ربط نداشت، ولی مثلا همیشه یه عمه یه خاله ای بود که مثلا خیلی بد اخلاق بود و همه رو مجبور کرد هویج پخته بخورن، نمیدونم کاهو بخورن، مثلا خیلی همه اشکشون در، مثلا یه همچین کلیشه های خب تو ذهن آدما هست و مثلا حالا ممکنه یه سری آدمایی هم دیدن که مثلا از روی چشم هم چشمی و دلیل دیگه سمت گیاهخواری رفتن، مثلا به عنوان کلاس گذاشتن یه چیز دیگه، مثلا اول یه سری کلیشه ها تو ذهن آدما شکل میگیره. ولی معمولا من دیدم که وقتی که صبوری میکنی و باهاشون صحبت میکنی اتفاقا خیلی علاقه مند میشن. و مثلا من تو اطرافیانم آدمایی بودن که نمیگم واقعا به خاطر من گیاهخوارن، ولی اومدن با اشتیاق گیاهخواریشون به من خبر دادن. یعنی مثلا حداقل من اون بازدارندگی نداشتم که باعث بشه طرف اصلا بگه که من نمیخوام گیاهخوار شم. من نمیگم واقعا تاثیر من بوده، ولی اطرافیانم بوده آدمایی که گیاهخوار بشن.
علی گیاهخواریه که به خاطر حقوق حیوانات گیاهخوار شده. آیا اطرافیان با این دلیل همدلی میکنن؟
توی تجربه منم وقتی که یعنی بخش عمده از آدما، حالا یه سری ممکن بگن که آره مثلا منم از وجدان پیدا میکنم واسه آسیب زدن یا اذیت حیوانا و فلان و اینا، ولی مثلا خیلی براش مهم نباشه. بعضیا میگن آره واقعا خیلی هم مهمه، هنوز نتونستم دلم میخواد. ولی یه بخش زیادی تو تجربه من آدما اصلا براشون اون تیکه واقعا مهم نیست. یعنی مثلا وقتی میگه حقوق حیوانات مثلا خیلی براشون مهم نیست، بیشتر اون جنبه و خیلی حتی بعضیش میگن مسخره میاد، میگن مثلا یه دوستی یه بار به من گفتش که تو بنظر عاقل میومدی مثلا، یا مثلا میگم خیلی اون براشون برجسته نیست. یه خورده مثلا بیشتر این بحثای محیط زیستی، مصرف آبش، گازهای گلخانه‌ای، نمیدونم جنگل زدایی که انجام میشه، این چیزا رو بیشتر درک میکنم. و چون و بعدش خب بابتش رفرنس میخوان، بابتش مثلا چه میخوام، خب من راحت میتونم برم مثلا آوارا رو در بیارم بگم مثلا این مثلا نشون میده که این صنعت داره مثلا چه آسیبی میزنه یا چقدر ریسکایی برای آینده، مثلا تامین غذا این همه آدم مثلا با این منابع دیگه شدنی نیست اگه بخوایم همینجوری مثلا با این الگوی دامپروری صنعتی و غیره پیش بریم. مثلا خب این چیزا دیگه از یه جه به بعد ممکن، یعنی باعث نمیشه که آدم بگه خب مثلا من قانع شدم منم فردا گیاهخوار میشم، ولی دیگه مثلا اونجوری نیست که دیگه هی بخواد طعنه بزنه و مثلا تیکه بندازه یا مثلا سر به سر بزنه. دیگه مثلا از یه جه به بعد متوجه میشه که خب مثلا یه فکری پشت این قضیه بوده. ولی واقعا اکثر آدمایی که بگیم مثلا حقوق حیوانات براشون واقعا خیلی ملموس نیست، یعنی اونو به عنوان دلیل منطقی مثلا میگن سانتیمانتالیسم و نمیدونم اینجوری بهش نگاه میکنن. بعضی ها مثلا حتی میگن که این آزادی ما رو نقض میکنه اگر مثلا یکی بیاد مثلا بگه مثلا یه بحثی راجع به گیاهخواری بکنه و بعد فرضاً مثلا یه گزینه مثلا گیاهی هم به منوی مثلا غذاهای مثلا میان وعده شرکت اضافه بشه، یا مثلا یه روز در هفته اون غذا گیاهی بشه. حتی یه همچین گاردی دارن که مثلا این آزادی ما رو نقض کرده که مثلا ما می‌خواستیم گوشت بخوریم مثلا به ما تحمیل شد. یا مثلا یکی به من گفتش که مثلا اگر مثلا خانواده گیاهخواری بخوام مثلا یه مراسمی بگیرن و برای همه غذا گیاهی درست بکنن، مثلا اون قضیه که نمیدونم روباه و لکتک و غیره و اینا، مثلا غذایی که هیچ کدوم نمیتونن اون غذا رو بخورن، مثلا یه همچین حالت داره که خب این یه دیده مثلا اشتباهیه، چون آدم های گوشتخوار که خب غذا گیاهی میتونن بخورن دیگه، گیاهخوار که نمیتونه غذای گوشتی رو بخوره. و مثلا یه وعده غذایی که مثلا بخورن که اون غذا سالمه، مقویه، یعنی مثلا خطرناک نیست، آلوده نیست، نمیدونم حتی مواد مثلا انرژی کافی بهشون میده، پروتئین کافی بهشون میده، میخوام یعنی مثلا هیچ ضرری براشون نده. ولی مثلا یه سری این گارد دارن که حتی مثلا احترام و مثلا در این میبینن که باید میزبان پس باید مثلا غذا گوشتی هم مثلا فراهم میکرده برای مثلا. بعد از کرونا مثلا لقمه های بسته‌بندی شده آماده‌ای که مثلا گذاشته میشد، ظاهرا حالا من که خودم بیشتر این موقع دورکار بودم دیگه، مثلا شاید هر چند هفته یه روز برم حضوری، ولی ظاهرا مثلا یه دوره مثلا لقمه های مثلا نون پنیری که پنیر توفو که گیاهی بوده مثلا بود، حتی اونم میومدن اعتراض میکردن بقیه که این چه پنیر توفو، ما پنیر عادی میخوایم مثلا. یعنی خیلی آدما گارد دارن که مثلا نکنه از اون نوع مثلا غذای رایجشون دور بشن و به خاطر یه اقلیتی مثلا در حق اونا مثلا ظلمی بشه. و خب واقعا برای من اونقدر موضوع مهمی نیست، یعنی خب خودم اون چیزی که بخوام برای خودم فراهم میکنم و میفهمم که مثلا برای یه جمع خیلی کوچیکی مثلا شاید خیلی جا نداره که بیان مثلا یه تغییری بدن. من یه چیزی که فکر میکنم خیلی بهش توجه نمیشه، یعنی تمرکز صحبت خود ما همش روی غذا بود، اینه که کسی که ویگن میشه کل سبک زندگیش تغییر میکنه، فقط غذا خوردنش تغییر نمیکنه، یعنی روی لباسش هم، روی محصولات آرایشی بهداشتیش هم، روی همه چیش اثر میذاره. یعنی باید حواسش به این باشه که محصول چرمی استفاده نکنه و باقی پوستای حیوانات استفاده نکنه، از پشم استفاده نکنه، نمیدونم خمیر دندون، کرم، این چیزا که استفاده میکنیم روی حیوانات آزمایش نشده باشه تا حد امکان. حالا یه گیاهخواری که واقعا بتونه خب و توی شرایط بهتر باشه، توی کشوری باشه که اینا لیبل شفاف داره یا مثلا تنوع محصولی بیشتر باشه، خب میتونه بره 100% اون چیزی که اصلا روش نوشته ویگن رو تهیه کنه. ولی خب من واقعا میام یه کامپرومایز میکنم بین اینا، مثلا انتخاب میکنم که بین اون چیزی که یا مثلا هیچ مواد حیوانی توش نیست یا حداقل مثلا به این معروفه که روی حیوانات آزمایش نمیکنه، مثلا میام اینا رو سعی میکنم بین اینا انتخاب کنم. اگر دیگه هیچ چیز پیدا نشد دیگه، خب مثلا دیگه واقعا مجبورم حالا یه جاهایی مثلا کنار بیام و استفاده کنم. ولی میخوام بگم یعنی فقط غذاه نیست، یعنی ویگن باید حواسش به لباسش هم باشه، به آرایشی لازم، آرایشی بهداشتی، هر چیزی که استفاده میکنه حواسش باشه. و این خودش یه سری سختی ها و چالش های خودش رو داره. مثلا من میرم مثلا یه کفش رو پیدا میکنم که نوشته چرم مصنوعی رو سایتش و مثلا مطمئن میشم و بعد خب ترجیح میدم که برم حضوری بخرم که به پام امتحان کنم و فروشنده اونجا هی اصرار میکنه که این چرم طبیعیه و مثلا حتی به جای میرسه که یا قبول کن این چرم طبیعیه یا بهت نمیفروشم و مثلا با کلافگی باید از اون مغازه بیام بیرون.
علی گفتش که مدام خواب میبینه که داره گوشت میخوره. یه سری از آدم‌ها رو دیدم که با این قضیه مثل روزه برخورد میکنن. اگه مثلا کسی سهواً یا حتی عمدن گوشت بخوره، دیگه انگار از درجه گیاه‌خوار بودن برای اونا ساقط میشه.
یه چیز عجیبی که هست، حالا احتمالاً فقط من نباشم، من هنوز که هنوز بعد از این همه سال گاهی اوقات مثلا شب خواب ببینم که اشتباهی مثلا یه چیزی خوردم، بعدا فهمیدم گوشت توش بوده و مثلا یعنی این دائمی که خوابای تکرار شونده منه که مثلا این فکر رو دارم که نکنه اشتباهی مثلا خوردم، با اینکه در طول روز واقعا این دغدغه رو ندارم که هی فکر کنم حالا نکنه دارم یه چیز گوشت میخورم، ولی تو خوابام هنوز گاهی اوقات این فکر هست. آره یعنی اینو من در مورد خیلی چیزا دیدم، مثلا در مورد گیاهخواری دیدم، در مورد ترک سیگار دیدم، مثلا نه آدما یک بار که مثلا انگار میشکنه بعد احساس کنن که دیگه مثلا تموم شده و مثلا دیگه مثلا ادامه میدم. و اینکه خب اگر مثلا این طرف اشتباهی یا حتی عمدن خورده، چرا مثلا خب بعدش ادامه نده؟ یا حتی من همیشه به اطرافیانم هم میگم که مثلا اونایی که میگن خیلی دوست دارن ولی میترسن سختشون باشه یا دغدغه‌های دیگه ای دارم، مثلا بهشون میگم خب شما اگر واقعا علاقه دارید خودتون میخواید، میچاق نمیگم به کسی میگم فلانی بیا گیاهخوار شو یا فلانی گوشت نخور، من واقعا اصلا اخلاقم این نیست، اصلا به من ربطی نداره. ولی وقتی خودشون این بحث رو مطرح میکنن و این دغدغه رو میگم، میگم همون که مثلا حتی یه چیزی رو کم میکنی، مثلا اون گوشت رو کم میکنی، خودش ارزش داره. یعنی من از اون نگاه‌های اونجوری صفر و صدی نیستم، یعنی برای خودم سعی میکنم حد اکثر رعایت رو بکنم، ولی در مورد بقیه اینجوری نیستم که بگم مثلا چون یه دیدی هست که مثلا حتی بعضی ویگن ها ممکنه ویژیتریان ها رو هم قبول نداشته باشن دیگه، میگن شما دارین لبنیات میخورین، تخم مرغ میخورین.
مونا اینطور که متوجه شدم نزدیک 2 ساله که ویگن شده.
ببین من با خانواده در میون گذاشتم و اون اوایل خیلی خیلی سخت بود، یعنی به شدت سفت و سخت مخالفت میکردن، ولی خب من کار خودم میکردم، من واسه خودم غذا میپختم و بیشتر وقتا خب چون میدیدم نگرانم، من سر سفره میگن ما نگرانتیم، یه بدنت کمبود پیدا میکنه، من غذا رو قبل از اونا میخوردم، یعنی یه چند وقتی جدای از اونا میخوردم و یه جورایی بود که من میخواستم مخالفتم باشون اعلام کنم با این کار، که بگم خب این تصمیم منه و من قصد دارم این کار بکنم و یه چند وقتی با خانواده غذا نمیخوردم چون که حوصله بحث و اینا نداشتم. مامانم که خیلی جالب بود، میگفت من نمیدونم تو چه کتابی خوندی، اصلا چه کسی رو تو تأثیر گذاشته که داری خودت رو دستی دستی بدبخت میکنی. گفتم آخه چه بدبختی، من که دارم میبینم بدنم الان سالمتر از قبله، چون من قبلش بیشتر حله حوله میخوردم، گوشتم که خیلی نمیخوردم، بلد نبودم چجوری جایگزین کنم، ولی بعد از آخر من خیلی چیزا بیشتر به بدنم میرسید، مواد مورد نیاز. مامانم میگفت که استخونات پوک میشه، نمیدونم خانوما بیشتر احتیاج به کلسیوم دارن، آخه مامان من خودش ماماست، به خاطر همین بیشتر نگرانه. و بحثش روی همین اینی که بدنت کم میاره. بابام هم که بابام هنوزم که هنوز سر سفره میگه خب دیگه دست بردار از این کارا، تا کی میخوای؟ گفتم آخه من این سبک زندگی رو انتخاب کردم که تا آخر عمرم دیگه اینجوری باشم. مامانم الان بعد یک سال کنار اومده با هم، ولی بابام میگه کوچولو اندازه 5% 10% اینا دیگه یه کوچولو زمان احتیاج داره تا کاملا اوکی بشه. ولی بابام هم همین سر موضوع این که دخترم خوان بعدش باردار بشن و بدنشون احتیاج داره که قوی باشه و کم میاره و اینجور چیزا. بعد یک سالی که اصولا گیاه‌خوارا یا ویگن ها بعد یک سال آزمایش خون چکاپ میدن تا مطمئن بشن که بدنشون کمبودی نداره، و میتونم بگم اون قبولی بعد اون آزمایش خونه براش اوکی شد، چون که آزمایش خونی که من دادم همه چی کاملا نرمال بود، نه کلسیوم هم کم بود داشت نه آهن، تیروید و اینا هم همه چی اوکی بود. و بعد اینکه دیدن دیگه همه چی اوکی و واقعا قبول کردن و متوجه شدن که بدن چیزی کم نمیاره با گیاهخواری، خیلی نرمتر شدن. خب ببین مامان منم خیلی گوشت خورشتی دوست نداره. بعضی وقتا که مثلا میخوایم خورشت بپزیم، خب من که واسه خودم جدا میپزم، ولی مثلا اگه بخواد دو نوع غذا بپزه، غذای باشه که گوشت باشه خودش نتونه بخوره، غذاشو با من میخوره. مثلا خورشتی که من میپزم از توش سویا تیکه استفاده میکنم یا قارچ به جای گوشت، مامانم با من میخوره. ولی اوایل حتی بقیه حاضر نبودن غذای منو بچشن و این خیلی رو اعصاب من بود. یعنی فکر میکنن غذایی که گوشت نداره خیلی بدمزه است و نمیشه خورد و اینجور چیزا. دوستامو چند نفر دوستامو دعوت کرده بودم یه دور همی که غذای وگان توش پخته بودم. یکی از بچه ها که بود اونجا و گیاهخوار نبود گفت که من فکرم شما گیاهخوارا فقط نون و ماست میخورین، و تنوع غذایی که اونجا دید توی سفره که من چیده بودم واسش، شروع کرد به پرسیدن این که من الان کم خونی دارم، اگه بخوام این کارو بکنم یا حداقل امتحانش کنم چه چیزایی باید جایگزین کنم. میدونین یه ذره باید قبحش برطرف بشه دیگه. یعنی فکر میکنن یه تصور خیلی عجیب غریبی تو ذهنشون هست از گیاهخواری و اینکه گوشت نخورین، و دیگه وقتی واسهتون عادی بشه، وقتی سبک زندگیتون بشه، دیگه خیلی عجیب غریب نیست. من خودم تا چندی ماه اول از فشارهای خانواده و اینکه میگفتن بدنت کم میاره، من واقعا خودم نگران بودم. یعنی یه فشاری روم بود که مکملای آهن و کلسیم و اینا میخوردم که یه موقع نکنه واقعا بدنم کم بیاره. ولی میگم بعد اون آزمایش خونه دیگه به خودم هم ثابت شد. یعنی یه جورایی انگار که خودم هم تا وسط راه از روی حرفای بقیه تاثیر گرفته بودم و خودم یه ذره نگران بودم. اوایل خیلی با حوصله توضیح میدادم و هر کسی میپرسید، ولی الان تصمیم گرفتم که بگم خب چرا خودتون نمیرین تحقیق کنین؟ اونجوری دیگه حرف من نیست که بخوام تحمیل کنم بهتون، هم که اطلاعاتی که خودتون به دست آوردین اونجوری اون اطلاعاتو بیشتر قبول میکنین. اینی که یه ذره همین میگم بهونه میارن و میگن تو دیگه خیلی داری جدی میگیری و اینجور چیزا، یه ذره اذیت میکنه. مثلا من به بابام گفتم به خاطر محیط زیست این کار میکنم، میگه که خب حالا تو یه نفر که این کار میکنی محیط زیست که درست نمیشه. میگم آخه بابا من میتونم چند نفر دیگرم با خودم همراه کنم. الان خیلی اوضاع بهتر شد، یعنی خیلی بیشتر شدن گیاهخوارا، مخصوصا سبک زندگی گیاهخواری و یوگا و مدیتیشن توی این یه سال اخیر واقعا پیشرفت کرده و برندهای خیلی زیادی هستن که دارن توی چرمشون تجدید نظر میکنن، چرم طبیعی، چرم گیاهی درست میکنن. توی تلویزیون من خودم دیدم غذاهای گیاهی داره بیشتر نشون میده، آموزش میده. اینا وقتی که بیشتر میشن، وقتی که بیشتر جا میفته، همجور که پیش میریم هم بیشتر مردم رو میارن به گیاهخواری. من اینجوری جواب بابامو دادم. یادم نیست اینو کی بهم گفت، ولی یه کامنتی گرفتم، خودش یادم نیست کی گفت بهه، ولی تو ذهنم هست که بهم گفتن که اینو جلو بازم بذاری رم میکنه نمیخوره. یه همچین چیزی گفتم. وقتی هم که کلیپای خانومای بارداری که توی باردارشون وگان بودن، بچه هاشونو وگان بزرگ کردن و بهشون نشون میدم حتی کامل قبول نمی کنن. یعنی فکر میکنن هنوز یه چیز غیر ممکنیه. فکر کنم واسه گیاهخوارا خیلی این پیش میاد که به محض اینکه مریض میشن یا مثلا یه جا از بدنشون یه مشکلی پیش میاد توش، سریع ربطش میدن به گیاهخواری. من دوستم که وگان هست میگفت یه مشکلی واسه دستم پیش اومده بود، من رفتم دکتر و مامانم اونجا به دکتر گفت که ممکنه از گیاهخواری باشه و اون دکتر گفته که گیاهخواری خوب نیست و باید گیاهخواری رو ترک کنین و اینجور چیزا. آره دوستم اومده بود میگفت که مثلا دکتر مملکتی، ولی یه ذره روشن فکر باشی، یه ذره اطلاعاتت رو بالا ببری، نه که بیای بگی مشکلت ممکنه از گیاهخواری باشه. یکی از مامان بزرگام، اونم خب نگران من بود، ولی یه دفعه همسایه‌شون اومده بود خونه‌شون و این موضوع باش در میون گذاشته بود، همسایه گفت که خب داداش منم 20 ساله که گوشت و مرغ اصلا نمیخوره و مامان بزرگم گفته بود واقعا اینجوریه، پس خب یه ذره میدونیم و یه ذره نرمتر شد وقتی اینو شنید.
تو نهمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که شنیدید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه فروردین 1400.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.